درس خارج اصول جلسه 11 شنبه 15/07/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در سوره اولا بود از صور تسعه یا عشره و اون جاییست که پای قطع در هیچ یکی از متعارضین در کار نیست. این خبر ظنی و سند و ظنی و دلالت، اون خبر هم ظنی و سند و ظنی و دلالت. خب در اینجا هم دو مسئله هست و دو بحث. بحث اول اینه که مرکز تعارض کجاست در این صورت، و بحث دوم این است که آیا در اینجا میتوان به قاعده الجمع و امکن عمل کرد یا نه. اما مرکز تعارض، گفتیم که چهار مبنا در ادله نسبت به سند و دلالت وجود داره. مبنای اول این بود که بگیم دلیل حجیت سند و دلیل حجیت ظهور و دلالت متحده، یک دلیل واحد میاد میگه به ظهوری که و به مطلبی که ثقه اخبار میکند اعتماد کن. دیگه نمیگه بگو اول یه دلیل بیاد بگه بگو این حرفی که داره نقل میکنه گوینده این حرفو زده، من کار ندارم دلالت داره نداره، دلالتش به چیه، به این کار ندارم. دلیل و حجیت سند مفادش اینه بگو این حرف رو زده. بعد وقتی این دلیل گفت این حرف رو زده، تازه این حرف به واسطه این تعبد میشه یک مصداق تعبدی برای ادله حجیت ظهور، چون اگه نگفته باشه که ظهور ثابت نمیشه از او صادر شده. بنابراین ادله حجیت سند حکومت داره، حکومت ظاهریه بر ادله حجیت ظهور. این هم قول دوم. پس قول اول این است که هیچ تفکیکی بین دلیل نیست، دلیل حجیت ظهور با حجیت سند. بله؟ نه بنابر بله، وقتی دلیلی برای دلیل آخر هم موضوع درست کنه، مصداق درست کنه به تعبد، این هم آقایون بهش میگن حاکم و حکومت. حالا شما دلتون نخواست اسمشو نذارید حکومت، ولی فرمودن حکومت رو طبق تعریف متداول از حکومت شامل این هم میشود. بنابراین یه دلیلی داریم میگه سند حجته، یعنی وقتی ثقه‌ای معتمدی از کسی نقل میکنه که او کلامی را گفته است، تو بگو این کلام از او صادر شده، بنا بگذار که این کلام از او صادر شده. یک دلیل دیگری داریم میگه ظهورات حجته، اما ظهورات معلومه، ظهور چی حجته؟ ظهور کلام گفته شده دیگه که از کسی صادر شده باشد، اما ظهوری که از مولا صادر نشده باشه همینجور اون که حجت نیست. سنگی به سنگی بخوره یک کلمه ای مثلا از او خارج بشه، این ظهورش به حجت نیست. ظهور کلام مولا یا کلام من نعتمد و علی حجته. خب وقتی یک کسی باید ثابت بشود این، یا بالعلم یا بالعلمی. اون دلیل حجیت سند میاد میگه بله این گفته این حرف رو. وقتی گفت که گفته این حرف رو، این مصداق میشه و موضوع میشه برای دلیل حجیت ظهور. پس نظریه دوم اینه که اینا منفکن از هم دیگه و جدا. حالا کسانی که میگن جدا هستن و منفکن، اینا خودشون دارای سه نظریه هست. نظریه اولا اینه که بله دلیل حجیت سند جداست، دلیل حجیت ظهور جداست و دلیل حجیت سند هیچ ربطی و هیچ مشروط به هیچ شرطی نسبت به دلالت نیست. این قول دوم. قول سوم این است که نه، مشروط است دلیل حجیت سند به این که اون دلالت و اون ظهور شأنیت حجیت داشته باشه. شرایط حجیت درش جمع باشه، ولو حجت بالفعل نباشه، ولی شأنیت حجیت رو داشته باشه. و نظریه چهارم اینه که دلیل حجیت سند مشروط است به این که اون ظهور حجت بالفعل باشه، که شاید از آقای آخون در کفایه بتونید اینو استفاده بکنید. به دلیل اینکه ایشون فرموده اگر ظهور حجت بالفعل نباشه، تعبد به سند لغو. بگویید حرف رو زده تا چی بشه؟ تا هیچ. بنابراین باید دلالت حجت باشه. جاهایی که اگر سند حجت شد دلالت دیگه مسلم حجته، حجت بالفعله، اینجا هاست که دلیل حجیت سند شامل میشه و الا نه. فلذا مجملات به نظر ایشون دلیل حجیت سند نمیگیره. یه روایت مجمل بود، مدلولش اجمال داشت، که نمیشه چیزی ازش برداشت کرد، دلیل حجیت سند هم رو نمیگیره. برای چی بگیم این حرف زاده شد؟ پس این چهار مبنا. اما علی مبنا اول که یک دلیل واحد و تفکیک نداره، بنابراین روشنه که مرکز تعارض میشه دلیل حجیت سند. همین دلیل ها. چرا؟ برای خاطر این که اینجا که نمیشه مولا هم تعبد به اون دلالت بکنه هم تعبد به اون دلالت بکنه. چرا؟ برای که این دلالتین فرض تعارضه، تضاد دارن، تناقض دارن. پس تعبد به این دلالت و اون دلالت که نمیتونه بکنه. تعبد به این سند دون دلالتش یا به این سند دون دلالتش هم نمیشه. چرا؟ چون اینا تفکیک ناپذیره، تفکیک نمیشه. پس بخواد سندها رو شامل بشه باید دلالتها رو شامل بشه، چون تفکیک ناپذیره. دلالتها رو که نمیتونه شامل بشه، پس سندها رو هم نمیتونه شامل بشه، هر دو سندها رو نمیتونه شامل بشه. بنابراین آیا اینو شامل بشه دون اون، او رو شامل بشه دون این، فلذا تعارض میکنه. این در صورت اول که واضحه این چنین خواهد شد. پس مرکز تعارض میشه خود این دلیل. اصلا اینجا دیگه بگیم دلیل سند یا همین دلیل واحدی که داریم برای این طرف و اون طرف، این دلیل واحد که مال سند و دلالت این طرف رو هم رفته مرتبطه با هم هست، با دلیل و حجیت این طرف تعارض میکنن و علم داریم یکی از این دوتا باطل و غلط. اما علی المسلک ثانی، بنابر مسلک ثانی که دلیل حجیت سند جدا از دلیل حجیت دلالت، خب در این صورت سندها چه اشکالی داره دلیل حجیت هر دو رو بگیره؟ مولا هم آن را گفته است هم آن را گفته است. و ممکن است آن را که گفته است اون معنای معول مقصودش بود، اون را که گفته است اون معنای ظاهر مقصودش، یا در هر دو معنای معول که هم با هم همخوانی دارن مقصودش. پس بنابراین در این صورت بین دلیل های سند و جهت سند تعارضی نیست. حالا که تعارض نشد، یک نتیجه بسیار مهمی بر این بار میشه که تفتن الی مرحوم شهید سعد قدس سره و معمولا در کلمات فقها و اصولیین این قاعده مغفول انها و ایشون در فقه از این اثر بهره گرفته در بعض موارد. ایشون میفرماید که خب وقتی که دلیل و بنابراین مسلک وقتی دلیل و حجیت سند سند این روایت رو گرفت، همینطور که هر روایتی ولو معارض داشته باشه، وقتی دلیل و حجیت سند میگیره سند رو، قهرن همه آثاری که بر مدلول اون خبر هست بار میشه. مثلا اگر یک کسی خبر داد به این که یک چیزی امر داره تا دلیل و حجیت سند بپذیر از این که اون چیز امر داره، فوراً جامع بین محتملات امر بر ما ثابت میشه. امر یا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، بنابراین که مفاد هم یا وجود یا استحباب. همین که اومد گفت فلانی گفته مثلا سله، ما از این دریافت میکنیم که جامع بین وجود و استحباب در اینجا وجود داره. جامع این دوتا چیه؟ این که مشروعه. اگه بریم این نمازو بخونیم بدعت نگذاشتیم، تشریع نکردیم، میتونیم به قصد محافظه نبریم بخونیم، تو هم داردیم. جامع بین وجوب و استحباب که عبارت از اصل تشریع، اصل محبوبیت ثابت میشه. حالا اگر معارضی نداشته باشه و ظهور در یکی از این معانی هم داشته باشه، اون ظهور هم ثابت میشه. مثلا اگه گفت سله صلات الوسیه، مثلا این وجوب صلات وسیه ثابت میشه، باید قرینه برخلاف جامع ثابت میشه، چون بالاخره سله یا وجوب یا استحبابه، جامعش که تشریع باشه ثابت میشه. اگه گفتیم امر ظهور در وجوبم داره، وجوبم ثابت میشه. این مال جایی که وقتی صیغه امری گفته شد و سندی او رو اثبات کرد. حالا اگر این معارض داشت، این دلیل و این خبر دارای معارض بود که اون معارضم امرش به قول ایشون مثلا فرض میکنیم دائر بود بین استحباب و اباحه، مثلا ینبغی، خب این امرش دائر بین استحباب یا اباحه است. اینجا تا اون ینبغی رو میشنویم، جامع بین این دوتا که استحباب و اباحه باشه ثابت میشه، چون بالاخره این سند این حرف گفته شده، این حرف یا این معنا ظاهرش اراده شده یا اون معنا اراده شده. خصوص اینو که نمیتونیم بگیم، خصوص اونم فرض نمیتونیم بگیم، جامعش که هست بالاخره یا اینو یا اونه، اون معنای مشترک بین این و اون ثابت میشه. پس اینجا باز معنای مشترک چیه؟ پس که جایز این کار بالاخره یه استحباب داره میشه انجامش داره، حرام نیست، اگه اباحه هم داره پس بالاخره حرام نیست، میشه انجام. این جامعه اثبات میشه. خب حالا وقتی دو تا خبر بود با هم تعارض داشتن، فرض کنید همینجا همین خبری که امرش دائره بین وجوب و استحبابه معارضه میکنه با اون خبری که میگه چی؟ امرش دائره بین اباحه و استحبابه. این در اینجا ایشون یک فایده نکته که هست اینجا ایشون فهمونده در این موارد برای ما اثبات استحباب میشه. چرا؟ چون دلیل حجیت سند این روایت میگه بگو این خبر مطابق با واقع، سند رو گرفت دیگه، دلیل حجیت سند اون یکی روایت هم گرفت، گفت بگو اونم مطابق با واقع. در چه صورتی میشه این دوتا خبر مطابق با واقع بشه؟ اگر اون اباحهش مطابق با واقع باشه، این وجوبش مطابق با واقع باشه، چطور هر دو مطابق با واقع؟ نمیشه در واقع هم وجوب باشه هم اباحه باشه. اگر در این خبر، خبر الف، اونیش که مطابق با واقعه اباحه باشه، در خبر ب اونیش که مطابق با واقعه وجوب باشه. خب پس بنابراین واقع میشه یا وجوب یا اباحه، پس هر دوش مطابق با واقع نمیشه. واقع که نمیشه، هم وجوب باشه هم استحباب باشه، عمل واحد. اما به خلاف این که هر دو استحباب باشه، پس در این موارد ادله حجیت سند به دلالت التزام، چون ادله حجیت سند میگه چی؟ میگه بگو این حرف، این ظهور صادر شد. اونم میگه بگو این خبر مطابق واقع است، صادر شد. معنای صدور هر دو بخواد هر دو صادر شده باشه و مطابق با واقع باشه، لا یمکن الا به چی؟ الا به این که از بین دو معنای محتمل در این و بین دو معنای محتمل در این، اونی که مشترک بین هما صادر شده باشه و اون مدلول این خبر باشه. نه این جمع عرفی، این مدلول التزامیه، مدلول التزامیه، اون دلیل حجیت سنده. اینجا هم دائره بین المعنیین بود در خبر الف، در خبر بم معنا دایره بین الامرین بود، جمع عرفی هم نداشت. اما یک خبر دیگه میاد میگه، یک شخص دیگه، مثل این که معصوم به شما خبر بده آقا هر دو این حرفا مطابق با واقع، شما از دوراره یه روایتی شنیدید که گفت صلات مثلا فلان امر، یه حرفی زد دوراره که گفت که فلان امر، یه حرفی در بارش زد که امرش دائره شد بین وجوب و استحباب. مثل سید مرتضی شما شدید گفتید صیغه امر مشترک بین وجوب و استحباب، اون دوراره گفت قال الصادق علیه السلام افعل کذا، خب این دائره بین وجوب و استحباب میشه. از محمد ابن مسلم شنیدید راجع به همون هم یه جمله ای که در اون جمله لینبقی بود که امرش دائر مثلا بین اباحه و استحباب میشه، خب میمونید طبق نظر او پای اباحه در کار نیست، یا وجوبه یا استحباب، طبق گفته این استحباب وجوب نیست، پای اباحه در کار. حالا اگر خودتون خدمت امام رسیدید انشاءالله علیه السلام و فرمود که هر دو حرف ها مطابقه با واقع، اگه امام فرمود هر دو حرف و مطابق با واقعه، شما علم پیدا میکنید که از دو احتمال اون وجوبش درست چه استحبابش درسته، از دو احتمال این هم استحبابش درسته، چون در غیر این صورت نمیشه هر دو مطابق با واقعه باشه، در این صورتی که هر دو مطابق با واقعه. اینجا هم حالا به جای امام صادق و امام نافذا این خب ادله و جد سند این خاصیت رو پیدا میکنه. بله؟ نه، مضمون التزامی دلیل حجیت سند این شد که پس این استحباب مراده. خود این نه، این خبر الف مدلولش مردد بود، بین وجوب و استحباب. چرا؟ چرا میگه؟ خب یه اون یکی رو بگید. بین منظور مطابقی و استید و شما التزامی ما یه جا رو میگیم، مطابقی یه جا دیگه میشه. نه، مدلول التزامی صدق هذا الخبر صادقون مطابقون للواقع، مدلول التزامی این اینه که پس اونجا استحباب مقصوده، که اون استحباب از درده مدلول مطابقیه برای اون دلیل، نه برای دلیل صدق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین صدق که میگه مطابق با واقع، این مدلول مطابقیشه. لازمه این که این مطابقه با واقعه که مدلول مطابقه اینه، اینه که در اونجا در اون خبر استحباب مقصوده، که استحباب در اونجا مدلول مطابقه اونه. البته ایشون در فقه این بحث رو به طور مفصل در بحث کور عنوان کردن، 3-4-5 صفحه در همون بوز اروشون بحث کردن و اینجا اشاره میکنن، میگن ما از همین قاعده در باب کور در بحث وزن که روایاتی وارد شده که کور 600 رتله، روایاتی هم وارد شده 1200 رتله، ما به همین طریق اونجا جمع کردیم و فهمیدیم که هم سند این روایت درسته هم سند اون روایت درسته. اون میگه 600 رتله، این میگه 1200 رتله. اینا خب ظاهره که تعارض دارن دیگه، مثلا در ظاهر هم تعارض دارن. خب اما اینجوری حلش کردیم که اونی که میگه 600 رت امرش دائره بین رتل عراقی و مکی، اگه رتل عراقی باشه نصف مکی میشه، اگه رتل مکی باشه 600 تا میشه، 600 تاش میشه 1200 عراقی. خب اون یکی هم میگوید که 1200 تا 1200 تا مکیه یا عراقیه. اگر روایت سند اینو میگیره، روایت سند او رو میگیره، اگر در این روایتی که میگوید 600 تا اگه اینجا مکی مقصود باشه، این با اون یکی خواهد و هر دو میشه مطابق با واقع بشه، چون این 600 تا چند هزار دیویست. و اگر در اونجا که گفته 1200 تا عراقی مقصود باشه، این با این یکی میشه، چون 1200 تای اونجا میشه 600 تای مکی. فلذات اونجا گفتیم دلیل حجیت سند این و دلیل حجیت سند او اینجا مردد ابتداعا، اینم مردد ابتداعا، ولی لازمه این که هر دو خبرها مطابق با واقعه و صادقه و درسته قهرن اینه که اونی که میگه 1200 تا عراقی باشه، اونی که میگه 600 تا مکی باشه، که اون 600 تا چون هر کدومش دو برابر عراقیه، پس میشه با اون عراقی مساوی و یکی. بله دیگه هر دوش درسته. شما میتونید بگید که چی؟ میتونید بگید 600 تا مکی 1200 تا عراق. خب خدمت شما عرض شد که ایشون
بله؟
حالا داره اگر اینجوری گفتیم این تو خواهد از ایشون اینجا یه تعلیقه ای دارن. ایشون میفرماین که البته ما این حرف قبول داریم، اما وقتی این بهره رو ازش میتونیم بگیریم که مجمل باشه، ولی اگر مجمل نباشه طبق مبنای خودمون، نه که این حالا توضیح میخواد که حالا خواستید بعد توضیح میدم. پس بنابراین این مبنای علل مبنا ثانی اینجور میشه که مرکز تعارض میشه کجا؟ سندها میشه؟ نه، سندها تعارضی با هم ندارن. دلیل ادله حجیت سند این و ادله حجیت سند او با هم تعارضی ندارن. اونایی که با هم ناخوانی دارن دلالت ها هستن. بله؟ نه نه، ببینید خبر الف ظهور در وجود داره، احتمال استحباب درش داده میشه. یعنی فی نفسه نه، ببینید این خبر الف فی نفسه داله بر وجوبه، ظهور در وجوب داره، معنای معولش و محتملش استحباب. اون خبر دیگر خبر به ظهور در استحباب داره یا ظهور در اباحه داره، معنای معولش و محتملش استحباب. درست؟ پس اینا ظهور این با ظهور او درگیری دارن، اون ظهورش وجوبه، این ظهورش اباحه. اینا مال دلالت سر کنید. حجیت سند اینجا نقش بازی میکنه.
سانه حجیت
سند معارضه با سند حجیت دوره، اونم میگیم که قطعا استفاده
نه
دلیل حجیت دوره میگو استفاده هم دوره. خب حالا اجازه بدید. پس بنابراین سندها که با هم اشکالی ندارن که، خب میگه مردو صادر شد گفته، ممکنه حالا چون به کاری به دلالت نداره که، ممکنه این ازش صادر شده و استحباب مقصودش باشه، این ظهور مقصودش نباشه، اونم گفته اباحه مقصودش نباشه، استحباب مقصودش باشه. پس گفتن ها که اشکال نداره که دلیل سند ها بگیره هر دو. نه میگه به هم کاری ندارن. ببینید دلیل مبنای دومی نمیگه دلیل احسن تو دلیل حجیت ظهور میگه استحباب مقصوده، ولی به سند که کار نداره. صبر کنید تا بیان. ببینید الان دلیل حجیت سندا که به دلالت کاری نداره، خب میگین حالا ببینیم چجور میشه. پس دلیل حجیت سندا که اشکالی نداره و ایشون در اول بحث گفتن که میگه مرد و سندا صادر شده به این مشکلی ایجاد نمیکنه. خب حالا که سندا صادر شد، خب یه کلامی است که محتمل المعنی اینه، یکیش ظهوره یکیش معوله، این طرف هم یکیش ظهوره یکیش معوله، ظهورها با هم ناخوانی داره. ولی دلیل حجیت سند داره چی میگه؟ میگه این مطابق واقعه، تعبده، این هم میگه بگو اینم مطابق واقعه. خب اگر هر دو بخواد مطابق با واقع باشه و از هر کدام معنای ممتازشون و غیر مشترکشون اراده باشه، این معقول نیست. پس لازمه این کلام که هر دو مطابق با واقع است اینه که اون معنای مشترک که در یکی میشه در این استحبابه، در اون استحبابه، اون معنا مراد کنه. بله؟
عرض مسئله سانیه در این حجیت دیگه است.
یعنی گفتید
که
استعفا منظور نیست. نه. نه در روایت علی، نه در روایت به. یعنی گفتید که نه در علی، نه در به استعفا منظور نیست.
نیست.
حالا دلیل اون که طلب به دلالت ظاهر است که اثبات بین که مثلا استعفا منظور.
درست.
لذا بازم تعارض در ناحیه دلیلی.
بله. دلیل حجت ظهور، اون دلیل حجت ظهور، این که اون نکته رو گفتیم که جامع اثبات میشه به درد اینجا میخوره. گفتیم تا وقتی تا دلیل حجیت ظهور ببخشید دلیل حجت سند این خبر الف رو گرفت، چی اثبات میشه؟ جامع بین المعنیین آثارش بار میشه.
ساحل شما مرتبط
فرمودی ظاهر در وجود، اونم ظاهر قبول دارم، جامع هم اثبات میشه یا نمیشه؟
اصلا اشتباه وجود با هم جامع داره
ندارن جامع؟
نه.
یعنی اگر شما نه نه جامع به این معنی نمیخوام، اون جامع که شما میگید ببینید که بخواییم بگیم مثلا وجوب مرکب است از رجحان الفعل مع المنع من الترک، استحباب عبارت است از رجحان الفعل مع جواز الترک، بگیم در رجحان الفعل مشترکه، که بگیم وجوب امر مرکب، استحباب امر مرکب، در جنس که رجحان الفعل باشه اینا هستن. نه، ممکنه بگیم وجوب امر بسیطه، استحباب هم امر بسیطه. اما اینو داریم سوال میکنیم وقتی که میگن این یا بالاخره فهمیده یا این واجبه یا مستحبه، جامعش اینه که بالاخره مشروعه، در این که دیگه شک نمی کنیم مشروعه، بالاخره فلان غسل یا واجبه یا غسل زیارت یا واجبه یا مستحبه، بالاخره مشروعه. این جامعه، اون دلالت اون خبر، اون ظهور بر وجود با دلا با ظهور او در اباحه تعارض میکنن، تساقط میکنن، هیچ نمیتونیم بهش عمل بکنیم. اما جامع بین الامرین در اینجا و جامع بین الامرین در اونجا ثابت میشه. حالا فرق بکنیم، وقتی جامع اثبات شد بعد به قرینه این که هر دو میخواد مطابق با واقع باشه، بعد اون جامع در ضمن کدوم باشه؟ در ضمن استحباب باشه. فرمون شهید صد به خاطر این پای جامعه در کار کشیده، اگه پای جامعه در کار نمی کشید اشکال شما وارد، اما ایشون پای جامعه در کار کشیده، می فرماید این خبر علف دو، این خبر علف مسلم آثار جامعه ثابت میشه، این خبر به هم آثار جامعه ثابت میشه. اما اون چه که ابتداعا نه، اونی که اون در ظاهره با اون که اون در ظاهره با هم ناخوانی دارن، چون اون ظهور اون نقد میکنه ظهور او را، اون چه که از او اراده شده ظهور او نقد میکنه اون چه که از این اراده شده. خب اینا درسته، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میان کنار، میمونه اون جامعه. حالا هنر ما این است که به واسطه دلیل حجیت میخوایم چیکار کنیم؟ اون جامعه رو متعین بکنیم، اون جامعه رو متعین میکنیم. خب حالا عبارت رو بخونم اینجا که این مطلب روشن بشه. میفرمایم که بنابراین مبنایی که هر حجیت سند مستقل باشه و غیر مشروط به حجیت ظهور باشد، بنابراین مبنا، بله صفحه 233 234 و بناءً علی هذا التقدیر ثبتت الحجیت للسندین معا، خب و تترتب آثار الصدور الثابتة للأعم من المعنى الظاهر المعارض و غیر الظاهر، آثاری که ثابت است برای اعم از اون معنای ظاهری که معارض است با دیگری و اون معنای غیر ظاهری که اینجا هست، اون آثار اون جامع اون ثابت میشه. فلو کانه اونا که اثرون یترتب و علل اعم من المعنیین، از وجوب و استحباب، از اباحه و استحباب، نرتب و هولا محاله، فاذا افترضنا ان الدلیل کان مفاده ظاهرا فی وجوب شیء و یحتمل فیه الاستحباب اثبتنا به دلیل حجیت السند علی هذا التقدیر چی رو؟ الجامع بین الوجوب و الاستحباب. این جامع بین وجوب و استحباب ثابت میشه. حالا فإن کان ظهوره مما یمکن الاخذ به کما فی غیر مورد تعارض اثبتنا الوجوب ایضا. اگه خبری آمد و معارض نداشت، خب دلیل حجیت سند این روایت به ما میگه، فورا اولین حرفی که میزنه میگه بگو این ثابت است، پس آثار جامع بین معنای ظاهر و غیر ظاهر ثابته. حالا اگه معارض نداشت اون ظهور رو اخذ میکنیم، هم آثار جامع رو بار میکنیم هم اون ظهور رو اخذ میکنیم، چون مشکلی نداره ایجا. و اذا کان ظهور و معارضن، اینجا سبت الجامع به مجرده، به مجرد صدور اون جامع ثابت خواهد شد، لأن صدور یستلزم الجامع، چون صدور این بالاخره مستلزم جامع که هست، بالاخره جامع اراده شده یا اراده شده، صدور پیدا کرده، صدور بی معنا که نیست، وقتی کلامی از شخص صادر شد برای افاده قهره معنایی است، حالا اون معنا یا اونه یا اونه، هر کدوم از این جامعه بالاخره ازش در میاد. خدا کم کم. پس بنابراین ثبت الجامع به مجرده، لأن الصدور یستلزم الجامع. و این ایزن اذا فرض ان المعارض یا ان المعارض کان ظاهرا فی الاباحه مع احتمال الاستحباب فیه ایزن، حالا اون که معارض با اینه، اگر فرض کردیم که اون ظاهر در اباحه برخلاف اینکه ظاهر در وجوب بود، اون ظاهر در اباحه است، احتمال استحباب هم درش میدین که معنی خلاف ظاهرشه، اون یکی. اینجا هم امکن اثبات الجامع فی کل منهما به نحو القضیه المجمله المردده بین الوجوب و الاستحباب در اولی و الاستحباب و الاباحه فستانی، یه جامعه اونجا مردد بین وجوب و استحباب، اینجا مردد بین اباحه و استحباب ثابت میشه. حالا یه وقت هستش که در اینجا ما احتمال تقیه رو میدیم که لا شاید یکیش تقیتن صادر شده باشه، اینجا فایده نداره. اما اگر استبعد نه تقیه، میدونیم تقیه نیست یا انقدر احتمالش ضعیفه که لا یعتنا بهیم، اینجا کان مقتضا صدق کل من الراویین و مطابقت و کلام همال الواقع ثبوت الاستحباب لا محاله. اینجا خب این ظهور اینجوری شد، این مدلول اینجوری شد، این مدلول اینجوری شد، حالا دلیل حجیت سند به ما چی میگه؟ میگه بگو اینا مطابق با واقع. لازمه این که هر دو کان مقتضا صدق کل من الراویین و مطابقت کلام همال الواقع ثبوت الاستحباب لا محاله. چرا ثبوت الاستحباب لا محاله؟ جامع بنا شد دیگه، ظهورا که نمیگیم، ظهورا با هم درگیر میشن، اونو ترک میکنه اون رو نخواه، جامع اثبات شد اینجا، جامع اثبات شد اونجا. این جامع بخواد مطابق با واقع باشه، اونم بخواد مطابق با واقع باشه، راه نداره جز این که اون ما به الاشتراکا در هر کدوم مخصوص باشه، چون جامع در ضمن فرده. اون جامع اونجا اگر اون جامع در ضمن وجوب اونجا باشه دون الاستحباب، اون جامعه هم اونجا در ضمن اباحه باشه دون الاستحبام، خب مطابق با واقع نمیشن، یکیشون مطابق با واقع میشه. وقتی این دوتا مطابق با واقع میتونن بشن که جامعه در ضمن استحبام هم در اونجا باشه هم در اینجا باشه، ایشون میفرمان که ما قد تقدم فی مستحل البحث عن التعارض المستقر ان هذا نحو من الجمع بین الدلیلین و علا اساسهی حددنا مقدار الکر بالوند فی اخبار الرج المتعارضه فی الف مئت رتل عراقی جن یا ست مئت رتل مکی جن. این اخبار رو با هم گفتیم تعارض رو اونجوری حل کردیم. خب حالا یکی از دوستان گفتن ایشون نظرش اینه، ایشون توجه به این داشته، خود ایشون اونجا فرموده غیر انا قید نهاد الجمع به ما اذا کان مفاد و دلیلین مجملا مرددن بین ما یمکن محوسه خود دلیلین و ما لا یمکن ولم نعمل فی ما اذا کانا ظاهرین فی معنیین متعارضین و ذالک به اعتبار ما بیان ناف تقدیر الاول المختار. این نکته که اینجا میگه برای اینکه کلام ایشون مقدار اینجا دقیقه، ایشون فهمد که ما در بین این مبانی اربعه مبنی اول رو قبول داریم، یعنی میگیم دلیل حجت سند با دلیل حجت دلالت جدا نیست، یک دلیل واحده. بر اساس این گفته ما اگر این روایت یه ظهوری داره که اون ظهورش ناخوانی داره با ظهور اون روایت، قهرن دلیل حجت سند هم نمیتونه بگیره تا این برنامه پیاده بشه. دلیل حجت ظهور نه اینو میتونه بگیره نه اونو میتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه دلیل حجت ظهور، دلیل حجیت که نمیتونه سند رو منفکن عن دلالتش بگیره، با هم دیگه هم که نمیتونه بگیره چون با هم تعارض داره، تناقض میشه. فلزاز ما این فایده رو ما در کجاها پیاده میکنیم؟ ما در جای پیاده میکنیم این خبر مجمل باشه. گفته رتل معلومی رتل عراقی یا رتل مکی، اونم مجمل باشه. بعد با این برنامه اجمال رو میزداییم، میگیم خب اون جامع میشه، اون جامع میشه. بعد برای اینکه این ناخوانیشون از هر دو مطابقه با واقع بخواد بشه، بنابراین نمیشه اونجا عراقی مقصود باشه، اونجا مکی مقصود باشه، پس یکیش، پس هر دو جا باید چی مقصود باشه؟ اونجا که گفته 600 تا باید مکی مقصود باشه، اونجا که گفته 1200 تا باید عراقی مقصود باشه. سند اشکال نداره، سند در جایی که میشه مدلول به یه جایی برسه اشکال نداره سند رو بگیره، و اینجا این چنینه. اما ما بنابر مسلک کسی که در اصول میگه که چی؟ میگه اینا دلیل حجت سند غیر دلیل حجت دلالت. ما در اینجا میگه حتی این آقا اونجاهایی که اونو ظاهر میدونه در یه معنا و معنی دیگر احتمال، اونجا هم ظاهر میدونه در این معنی یه معنی دیگه احتمال میده، همون فایده که ما در مجمل میگیریم اینجا در این آقا در اینجا میتونه بگیره. پس فقیهی که مبنای اصولیش این بشه در دو جا میتونه از این راهکار استفاده بکنه، یکی در جایی که مدلول این مبنای مجمل باشه، دو در جایی که نه مدلول مجمل نیستن، این ظهور در یه معنایی داره، اون ظهور در یه معنایی داره، ولی یک معنای محتمل در هر دو جا مابل اشتراکه، این میتونه استفاده بکنه. و این فایده مهمه ایست و شهید سعد شدنش به خاطر همین تنبهاتشه، یعنی ایشون یک چیزای ویژه‌ای متنبه شده که معمولا در کلمات نیست. اینا ما به اختصاصات این بزرگوار هست که این استفاده رو کرد. خب اینجا بعض تأملات هست، این تأملات باید حل بشه تا این مطلب مورد پذیرش واقع بشه. حالا مثل یه وقت تأملات دو تا پس مثال سلام
آمین. این فهمش بشه.